أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث معنای ایمان بود. عرض کردیم که ایمان اون مرحله معرفت وارد شده در ضمیر ناخودآگاه روان است، که اگر معرفتی و علمی در اون مرحله وارد شد میگیم که ایمانی شد، و به تعبیر دیگر میگیم که به قلب رسید، یا ملکه شد، یا عادت شد، یا بدیهی شد. همه این الفاظ رو به کار میبریم. این اطلاعات عرض کردیم بر دو قسم است. گاهی اطلاعاتی است که عقل بر اون اطلاعات مهر تأیید و صحه گذارده، گاهی اطلاعاتی است که عقل یا تأیید نمی کند، یا قبل از این که به عقل عرضه شود و ارائه شود اینها میخواد که به ضمیر ناخودآگاه روان منتقل بشه. اگر مورد تأیید عقل باشه اون اطلاعات، اون معارف، اون قضایای خبریه سامره، این القاء و این تلقین، تلقین به نفس است، تلقین به قلب است، مورد تأیید قلبه، عقله. عقل پذیرفته، تأیید کرده، اون چرا که پذیرفته و تأیید کرده به قلب منتقل میکنه. ایمانیش میکنه. گاهی نه، اینطور نیست. اصلا عقل هنوز به مرحله تشخیص نرسیده. مثلا فرض کنید که در سن کودکیه، قدرت تشخیص نداره این عقل. هر چقدر هم که برای او توضیح بدن، اون معارف رو، اون قضایای خبریه رو براش باز کنن، شرح بدن، نمیفهمه اصلا. که میگیم اینجا باید تعبدن قبول کنه، تلقین میکنن به او، و این تلقین هم مؤثره، منشأ اثره. بستگی داره کی تلقین کنه. اون کسی که تلقین میکنه به نفس او و در حقیقت به عقل او، چون او هنوز به عقل نرسیده، ممکن است که تلقین درستی باشه، تلقین صحیحی باشه. وقتی خودش هم که بزرگ بشه و به عقل برسه، ببینه که خیلی مطالب خوبی رو در جان او وارد کردن، در ضمیر ناخودآگاه روان او حک کردن، که چقدر مفیده، چقدر به درد میخوره، چه حقایق عالیه، چقدر حقایق بلند و خوبیه. گاهی هم نه، ممکنه وقتی به عقل میرسه عقل تأیید نمیکنه و دچار تعارض میشه، تعارض درونی. از طرفی ضمیر ناخودآگاه روانش دستور العمل و برنامه ای بهش میده هرچه او طبق اون میخواد عمل کنه ناخودآگاه، از طرفی عقلش اون کار رو تایید نمیکنه و میفهمه که نباید چنین کنه و زورش نمیرسه، قدرت مقابله نداره. تا وقتی که حواسش جمع هوشیار توجه داره، گاهی اینطوره که خودشو حفظ میکنه، خودشو کنترل میکنه. به محض اینکه غافل میشه و توجهش سلب میشه، اون ضمیر ناخودآگاه روان کار خودشو انجام میده طبق اون برنامه غلطی که درش وارد شده، او پیش میره و عمل میکنه. البته اینجا تکلیف ساقط نمیشه، تکلیف این است که خب این فردی که میدونه که برنامه های نادرستی به روانش وارد شده، باید این برنامه ها رو تغییر بده، یعنی وارد بشه در ضمیر ناخودآگاه و اون برنامه ها رو شناسایی کنه و تغییرش بده. از همون راهی که برنامه نادرست وارد شد، او هم از همون راه وارد بشه و برنامه صحیح و درست رو وارد کنه. در اثر معاشرت با افراد ناباب، با افراد نادرست، با افراد منحرف این برنامه ریزی شده. حالا با افرادی که اینها افکار درستی دارن، افکار صحیحی دارن و او خودش با عقلش میفهمه که اینا درست میگن، که میگیم که نمیتونه قبول کنه، میفهمه درسته، نمیتونه زیر بار بره، براش سخته قبول کردن، زیر بار رفتن. اینا مالا همون برنامه ریزی های قبلیست شده. میفهمه درسته، جوابم نداره بده، نه جواب نداره بده، اقرارم میکنه به درستی، میگه شما درست میگی، حق با شماست، اما من نمیتونم قبول کنم، من زیر بار نمیتونم برم. یه کسی که اینجور برخورد میکرد میگفت تو کت من نمیره، میگفتید که خب میدونی که این حرف درسته؟ گفت بله اینو ایک شامیگی، بله همینطوره شما درست، ولی تو کت من نمیره این حرفا. آدم خوبی هم بود، آدم خوبی هم بود، یعنی اینجور نیست که بگیم سو انتخاب داشت و نمیخواست قبول کنه، بود. نه نمیتونست قبول کنه. گفت حرفای شما همش حسابیه، اما من تو کت هم نمیره. تو کتم نمیره یعنی تو ضمیر ناخودآگاه روانم نمیره. با یه جلسه بحث و گفتگو اینا نمیشه، درست نمیشه. حالا این ضمیر ناخودآگاهش مثلا تو کتش بوده، زیر کتش بوده، هر کسی یه جاشه دیگه، مثلا یکی میگه تو کتم نمیره، یکی میگه تو آستینم نمیره، راهی آستینم هم میگم تو آستینم، بله تو پاچم نمیره. این دوچار تعارض میشه، این تعارض رو باید حلش کنه. راهی رو که رفته برگرده، مسیر رو که طی کرده برگرده، خیلی هم عجله نکنه، یعنی دنبال این نباشه که مثلا فرض بکنید راهی رو که 20 سال رفته، حالا تو یه شب توقع داشته باشه همش درست بشه، نمیشه دیگه، زحمت داره، طول میکشه، کار میبره. اونی که از همه مهمتره به عقل رسیدنه، که اول ما به عقل برسیم، یعنی بفهمیم درست و غلط رو، بعد که فهمیدیم خودمون رو نسبت به حق خاضع، خاشع، عبد، ذلیل ببینیم و قرار بدیم، اینجوری خودمون رو قرار بدیم. تسلیم محض. تسلیم محض یعنی چی؟ یعنی هیچ موضع گیری نکن، اجازه بده که آن چرا که حقه در ضمیر ناخودآگاهت وارد بشه. جلوشو نبم، جلوشو نگیر. از نشست و برخاست با آدمایی که تشخیص میدی که اینا آدمای خوبی هستن، افکار درستی دارن، همنشین‌های خوبی میتونن باشن برای شما، در نگاه به اونها، در همصحبتی با اونها، در نشست و برخاست با اونها، در نگاه به عمل کرده اونها، همش برای شما خیر هست، همش برای شما علم هست. که حواریون وقتی از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن که من نجالس، با چه کسی مجالست کنیم، حضرت فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی نگاه میکنید به او به یاد خدا میافتی. این یک. دوم، کسی که وقتی سخن میگه سخن گفتن او برای شما قابل استفاده است و از سخن او بهره میبرید، بر علم شما، حکمت شما و منطق شما می افزاید سخن گفتن او. و عمل کردن او شما را به یاد قیامت می اندازد، یعنی به قدری حساب شده سنجیده عمل میکنه، آخر کار میبینه و کار میکنه، عمل میکنه. شما کار کردن او رو نگاه میکنی به یاد قیامت میافتی، میبینی که نه، این خدا ترسه، قیامت دائم جلوی چشم شما عمل میکنه، حواسش جمعه، جهنم رو میبینه و حرکت میکنه که تو جهنم نره. پس ایمان که مورد قبوله و مورد تأییده و مورد سفارشه، اون ایمانیست که از مرحله عقل گذشته. یعنی شما بر اساس عقل خودت، بر اساس اون قوه تشخیص حق و باطلی که در وجودت هست، حق رو از باطل جدا کردی. بعد که حق رو شناسایی کردی، خودت رو در معرض این وزش‌های رحمانی حق قرار میدی. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. نفحات رحمانی، وزش‌های الهی، حقانی، حق در حال وزیدنه. شبانه روز دائم وزش‌های رحمانی هست، همونطور که وزش‌های شیطانی هم هست. الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرضش قرار بدید، بذارید این بادها و این نسیمهای معنوی و الهی و رحمانی به جان شما و به روح شما بوزه. خودتون رو در معرض قرار بدید، بهره میبرید. همونطور که اگر در معرض وزش‌های شیطانی قرار بدید، رنگ شیطانی میگیرید، سبقه غیر الهی پیدا میکنید. پس اون چی که از اهمیت اولیه برخورداره این است که شما حق و باطل رو از هم جدا کنید. اگر کسی حق و باطل رو از هم جدا نکرد، خب میخواد خودش رو در معرض این وزش ها قرار بده، میخواد ضمیر ناخودآگاه روانش رو باز بگذاره تا وارداتی که درش میشه، این واردات به عمق اون ضمیر وارد بشه. خب این که میخواد وارد بشه، چیه که میخواد وارد بشه؟ از کجا معلوم که این وزش های معنویه از کجا میفهمه؟ میخواد عبد خدا باشه، از کجا میفهمه که این خداست، شیطان نیست؟ پس عقل میخواد. عقل باید ابتداعا کار خودش رو انجام بده، اون فعالیت خودش رو انجام بده و حق و باطل رو از هم جدا کنه، تفکیک کنه، بعد حقایق رو منتقل کنه. حقایق رو منتقل کنه. اگر بگیم که خب با این روش هایی که الان از نظر علمی به دست اومده و مثلا فرض بکنید همین خوابهای هیپنوتیکی و اینها که میخوابونن و تو خواب القا میکنن به ضمیر ناخودآگاه روان، از همین روش ها استفاده کنیم. اولا باید اون مرحله قبلی طی شده باشه، یعنی مرحله عقل، باید یک انسان عاقل به تمام معنا شده باشه، عقل کامل، حق و باطل رو کاملا از هم تفکیک کنیم. این مرحله رو کجا باید طی کنیم؟ تو خواب هیپنوتیکی نمیشه، اینو باید تو بیداری، چون تو خواب هیپنوتیکی که شما چیزی سرت نمیشه، اصلا حالیت نیست چی میگن بهت، هر چی بگن همون وارد میشه، اختیار شما دست خودت نیست که بخوای انتخاب کنی، بخوای بفهمی، بخوای تعقل کنی. اونجا مرحله وارد شدنه، مرحله تعقل کردن. پس مرحله تعقل رو باید طی کنی. خب حالا مرحله تعقل رو بعد از این که طی کردی، که زحمت هم داره، به این راحتی نیست، باید کلاس میخواد، جلسه میخواد، آموزش میخواد، مربی میخواد، همه این مراحل رو باید طی بشه، بعد حالا میگی خب حالا بعدش راحته، بعدش دیگه میخوابم، میخوابم یکی دیگه بیاد و القا بکنه، همه این حقایقی رو که من تشخیص دادم القا کنه. اینجا کار مشکله، کار مشکله به این معنا که اون کسی که میخواد این حقایق رو منتقل کنه به ضمیر ناخودآگاه شما، اون کیه؟ اون کیه؟ شما نهایتا نسبت به خودت میتونی خاطر جمع باشی که من الان در درونم این حقایق هست و این مسائل هست، این معارف هست، اینا رو درک کنی و وجدان بکنی. اما نسبت به غیر چجور قضاوت میخوایی کنی؟ چه قضاوتی میخوایی داشته باشی؟ چجور میتونی اعتماد کنی، اطمینان کنی که اینا رو میگه، چیزای دیگه نمیگه؟ آها، اینجاست که معصوم میخواد. معصوم که نیست، شیطونه. خیلی آدمای خوبی بودن تا وقتی که پول دستشون نیومده بود، خوب آدمی بودن. به محض اینکه رنگ سبز دیدن و رنگ آبی دیدن، حالشون تغییر کرد. بعد از این
جرقه
دست بودشون عمل کرده. خیلی اولش خوب آدمی هم. وقتی به مقام و فسق میرسن میبینی این اون نیست دیگه، یه چیز دیگه شده، یه کس دیگه. خیلی ها وقتی شما بیداری و در مقابلش نشستی، حواسش جمعه، خوب آدمیه، خیلی مرتب، منظم. اما وقتی خوابیدی، یعنی اختیار شما دست او، خیلی خطرناکه، خیلی باید خطرناک میشه. اون بیدار شما، خواب چجوری میخوای اعتماد بکنی؟
چون اونم نمیفهمیم چی کار میکنه، قرص میده میخوریم بعد از ده روز خبر میده تا شد محبوب نشد دوری دکتر میده.
نه خیلی تو نیست، برنامه ریزی ذهنی رو برنامه ریزی روانی رو داریم میگیم، ما به دستورالعمل کاری نداریم که به همون دستورالعمل بده مثلا این کار رو بکن، ما هم با اختیار خودمون اون کار رو انجام بدیم. نه
عادت همون برای تحصیل بشه، عادت همون برای عمل بشه، چک میکنیم بعد از میشه همون خود کار چک میکنیم معلومه دیگه عادت همون عوض شده یا نشده. قول داده گفته که سیگاری از این به بعد این کار رو بکنم دیگه طرف سیگار اصلا میل نداری به بارده، یعنی امتحان میکنیم میبینیم که نه میل نداریم درست خوبتا پولش هم میکنیم دستش هم درد نکنیم درست کنیم.
بله
یه نفهمی کنیم بلا نفهمی کنیم که از افتار داریم که پولش هم مثلا
بله بله
حرف شیطان بشنیم حرف مورم بشنیم.
چی در ضمیر ناخودآگاه روان شما وارد شده و عقائدی رو وارد کرده که نمیگذاره اصلا چیزایی که ما میگیم رو متوجه بشه؟
دست خودتون
ها جارو نه، این یکی بوده که این خیلی حلال زاده تا بوده. نه، وقتی اون کار کرد وارد کرد تو ضمیر ناخودآگاه میگه. اینجور نیست که شما از خواب که پا میشین مثلا بگی خب حالا من فهمیدم چی گفتی چی وارد کردی. نه، تمام اینو وارد شد تو زمین ناخودآگاه، بیرون آوردن اینا این خیلی زحمت داره.
شما هم به خودمون رحمت کن، شما اونجا خوشیار ما رو میخوابون یا ما هستیم شما رو بخوابون اونجا
بله. این وارد میشه تو ضمیر ناخودآگاه. ببینید، یکی از مهمترین وظایفی که الان هر یکی از ما داریم اینه که مراجعه کنیم به ضمیر ناخودآگاه، برنامه هایی که وارد شده رو بیرون بکشیم. چی بوده؟ از اول کودکی که با چه کسانی ارتباط داشتیم، چه حرفایی زدن، که اینا چه تأثیراتی گذاشته از نظر روانشناسی. اینا چرا میگن روانکاوی؟ روانکاوی یعنی چی؟ کاویدن روان. روان کجاست؟ چیه؟ چجوریه که کاویدن میخواد؟ یه عالمی داره برای خودش، یه دنیاییه که کسی که مشکلاتی داره میشینن باهاش فقط صحبت میکنن، با همین صحبت کردن که میبرنش تو اون عوالم گذشته خودش، کم کم اینا رو هی به یاد میاره از ناخودآگاهش میارن تو خودآگاه. وقتی خودآگاه میشه حل میشه، وقتی خودآگاه میشه و حل شدنش راحته، یعنی میفهمه که ها گیرش کجا بوده، مشکل از چی بوده. این بررسی کردن، ارزیابی کردن، تحلیل کردن، بیرون کشیدن، کاویدن، تعبیر قشنگیه، کاویدن روان، که ببینی از اول چه بلایی سر شما در اومده تا حالا. در جنبه مثبتش هم همینه، اونم به این راحتی نمیشه بیرون کشید. این که ما بیایم بفهمیم که چه حقایق صحیح و درستی در ضمیر ناخودآگاه روان ما وارد شده که اینقدر آدم خوبی هستیم. مثلا فرض بکنه یه کسی خوب آدمیه، اصلا عوضی فکر نمی کنه، عوضی حرف نمی زنه، عوضی را نمی ره، عوضی نگاه نه، همه چیش درسته خوبه. این که خودشو بتونه تحلیل کنه که چی شده که من اینجوری شدم، چرا دیگری اینجوری نیست، خود این خیلی کار مهمیه که اگر کسی بتونه به این مرحله برسه میگیم که این به عقل رسیده، این به عقل رسیده و این کار عقله که بیاد ارزیابی کنه، خودشو پیدا بکنه، کشف بکنه، ببینه چه مسائلی در درونش وارد شد.
بعد من اینجایی که مثلا من خدمت کردم به پدر مادر، کلی دستی رو مثلا یه گرفتم، یه گناهی رو ترک کردم، این عقلانی درست یعنی با یک کار انجام ندادم من تمام همه این مجیبت هایی که من شده بذارم گردن من دستان.
گاهی اینطور هست، گاهی هم برای اینه که ما خلاص کنیم خودمون رو دیگه، گاهی برای اینکه دیگه بخوام زور نزنیم بیشتر از این، خودمون زحمت ندیم. و کسی که این راهو طی نکنه، یعنی بر نگرده و گذشته خودش رو نکاوه، این نسبت به دیگران هم نمیتونه روانکاوی درستی داشته باشه. وقتی میتونه روانکاو خوب و ماهری باشه که نسبت به خودش مراحل رو طی کرد، یعنی قوی تر از او باشه، جلوتر از او باشه و خودش رو کشف کرده باشه، در آورده باشه، این راه رو رفته باشه، بله، تا بتونه نسبت به روانکاوی دیگران موفقیت داشته باشه، بتونه دست اونا رو بخونه، ضمیر ناخودآگاه اونا رو بخونه، و الا نمیتونه بخونه. به شما عرض کنم که یکی از راه های روانکاوی ارتباط با بچه هاست، با بچه ها آدم سر و کار داشته باشه، یعنی که تو مدارس ابتدایی، مدارس راهنمایی، دبیرستان اینا مشغول به مربیگری هستند و آموزش رو با اینا سر کله میزنن. این خیلی مؤثره و کسانی که کار آموزشی و پرورشی نکردن، بهش میگن کار تربیتی انجام ندادن با دانش آموزان، اینا هر چقدر که عالم شده باشن آخرش یه گیر و گورایی دارن که یه ضربه هایی هم میزنن به هر مقامی هم که برسن، هر کجا. اینا آدم ندیدن، نحوه شکلگیری یک انسان رو ندیدن که از کجا شروع میشه، چجوری رشد میکنه، چجوری تربیت میشه. و مثلا فرض بکنید بین کسی که بچه داره و کسی که بچه نداره، حالا یا مجرد مونده ازدواج نکرده یا بچه دار نشده، خیلی فرق میکنه، در اون ادراکاتشون با هم فرق دارن. کسی که مربی تربیتی بوده، شما در بین مدیران جامعه برید این تحقیق رو انجام بدید، حالا اینو ابتداعا من پیشنهاد میکنم، نمیدونم حالا شاید هم این کار شده باشه، تمام مدیران جامعه، اون مدیرای موفق رو وقتی شما بررسی کنید میبینید اینا یه دوره‌ای مربی تربیتی بودن تو مدرسه و بچه ها سر کله میزدن، معلم بوده مثلا تو مدرسه، نوعا اینه. اگر مربی نبوده این خیلی هم که خوب باشه آخرش یک ضربه بزرگ تربیتی میزنه به زیر دستانش، بستگی به اون درجه مدیریتش داره که مدیرش مثلا چقدر سمتش بالا باشه، هرچی سمت بالاتر ضربه‌ای که میزنه سنگین‌تر. چرا؟ چون به مسائل تربیتی آشنا نیست، اصلا انسانها رو نمیشناسه، نمیدونه انسان چه موجودیه، با مسائل روانی انسانها آشنایی نداره. اینکه یک معلمی سر کلاس بره و بتونه یک کلاس رو اداره کنه، این خیلی مهمه، در مقایسه با یه معلمی که سر همون کلاس میره و نمیتونه اون کلاس رو اداره کنه. چه بسا هر دو معلم هم مال یه رشته هستن، هر دو مثلا فرض بکنید زیست شناسی درس میدن، هر دو هم سر یه کلاس رفتن، اما این یکی میره سر کلاس رو اداره میکنه، اون یکی میره سر کلاس اینو اداره میکنه، اصلا کلاس میذاره رو سرش، این نمیتونه کنترل کنه. یه کسی میره سر کلاس، از اول کلاس تا آخر کلاس همش میگه هیس هیس، یک نفر هم ساکت نمیشینه، همه هم سر صدا میکنه. اینم مرتب میگه هیس هیس، با هیس میخواد اداره کنه کلاس. یه کسی هم میره سر کلاس از اول تا آخرش یک دونه هیس نمیگه، با همون نگاه هایی که میکنه و با همون حرکت هایی که انجام میده و با چشمش و ابروش و راه رفتنش و درس گفتنش و کلاس ساکت، همه گوش میکنن. کلاسی که اون یکی نمیتونست میذاشتن رو سرشون کلاسو شلوغ میکردن به هم میریختن، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این انسانو نمیشناسه، اون یکی انسانو میشناسه. این میدونه چجوری باید یک کلاس اداره کرد. یک کلاس یعنی تعدادی از آدم ها، آدم هم دیگه نیمیز و نیمکرد که اینا کلاس نیست، که اینا که اداره نمیخواد، اداره آدم ها. حالا توی جامعه بزرگتر از کلاس بیا تو مدرسه، یه مدیر موفق که مدرسه رو بتونه، بیا یه خود بزرگترش کنه همینجور، تا بیا کوچیکترش کن، بیا تو خونه. هر پدری مدیر موفقی نیست، نمیتونه بفهمه اصلا این بچه چی میخواد. بهش میگی که خب برگرد تو دوران کودکی خودت، ببین تو خودت بچه بودی چجوری بودی، چی میخواستی، چه حالاتی داشتی، خودت بود جای این. اینم هم همینطوره دیگه، نمیتونه، نمیتونه. چرا نمیتونه؟ تمرین نکرده، تمرین نکرده، نمیتونه خودشو بیاره پایین، نمیتونه خودشو نازل کنه از اون بالا بیاد پایین. این بهش میگن تواضع. تواضع یعنی پایین اومدن، وضیع شدن، کوچیک شدن، پایین اومدن. شما بالایی الان، خب بیا پایین تا اون پایینی رو درکش کنی. گاهی لازمه که ما ساعد بشیم، بالا بریم، که حالا یک راه تحصیل ایمان همینه، راه تحصیل ایمان همین نازل شدن و ساعد شدنه. انسانی که عقل درستی داره این میتونه، عقل این کار رو انجام میده، موجب میشه شما بتونی کوچیکتر از خودت هم درک کنی همه واقعیات رو دیگه، همه واقعیات رو بتونی درست درک بکنی. و اگر چیزی رو نمیتونی درک کنی، بفهمی که نمیتونی درک کنی. اینم هست، مبتلای جهل مرکب نشی، بفهمی بگی آه این آقا از من بزرگتره، حتی ظرفش، نه فقط کمالاتش بیشتره و من نمیتونم او رو درک کنم، ظرفش از من بزرگتره، من قدرت این که او رو درک بکنم ندارم. امیرالمومنین علی علیه السلام، پیغمبر خدا، اینا ظرفشون بزرگه، من نمیتونم ظرف اونا رو درک بکنم، من به اندازه خودم درک میکنم. کسی که اینا رو بفهمه، خود این واقعیت، واقعیت موجود این عالمه، این عقل میخواد. کار نکرده، اصلا از عقلش کار نکشیده. اگر که به این، از این عقل ما کار بکشیم و این کار رو انجام بدیم که بتونیم نازل بشیم، بتونیم ساعد بشیم، بتونیم بیایم سر جای خودمون، بتونیم کوچیک بشیم و همه واقعیات رو هر اون گونه که هست. گاهی لازمه یک کسی که ازدواج میکنه خودشو جای همسرش میگذاره، باید اون رو درک بکنه، بالعکس اون هم باید اینو درک بکنه. یعنی مرد باید خودش رو جای زن بگذاره، زن باید خودش جای مرد بگذاره، که اگه من مرد بودم چی، چه حاسه‌ای داشتم، چه احساسی داشتم. اینم بگه اگه من زن بودم چه وضعیتی بود، چه احساسی داشتم، چی می‌خواستم، تا بتونن همدیگه رو درک بکنن، بتونن با هم کنار بیان، بتونن خواسته های همدیگه رو تأمین بکنن. و مشکل همین جاست، مشکل همین جاست که این کار انجام نمیشه. حالا اگر کسی بخواد که به این توانایی برسه، یه راه کاربردی و عملیش اینه، بچه با بچه ها سر و کله بزنه، خودشو توجه کن به این که بتونی اینو ادارهش کنی، این بچه رو اداره کنی، بچه ادارت نکنه.
ما اینه تشکیف داریم که این با چی تارکت میشه،
همه اینا هست، چون اونم شیطون داره، اونم میخواد اداره کنه، اونم دنبال این نیست که شما رو اداره کنه. ببین که شما میتونی اونو اداره کنی یا اون میتونه شما رو اداره کنه. خودت تو کلاس نبودی، تو مدرسه نبودی، چقدر پای سر معلم ادا در آوردی و نمیدونم چی کار کردی، میخواستی ادارش کنی دیگه، میخواستی ادارش کنی، چارو شما من میکرد با گچ میزدی تو سرش. اگر بتونی نفوذ بکنی در ذهن او و یه رابطه ای برقرار بکنی درونی بین خودت و او، این موجب میشه که او اداره میشه، کنترل میشه، از کنترل یعنی اختیار او دست شما میاد، میتونی یه رابطه صحیحی با او برقرار بکنی، و الا یک طرفه میشه. تا خودت به خودت مراجعه نکنی نمیتونی اونو درکش کنی، وادار میشی. وقتی با بچه ها سر کله میزنی، برای این که بچه ها از سر کلت بالا نرن، مجبوری خودت مراجعه کنی، بگی اگه من جایی اون بودم الان چیکار میکردم، الان اون داره این فکر رو میکنه، بعد اون فکر رو میکنه، میگه اینجوری کنم تا مثلا اینجوری بشه، بعد اونجوری. شما دستشو بخون که این الان داره چی میگه تو ذهنش. البته بستگی به ظرفت هم داره ها، ممکنه ظرف اون بچه از شما بزرگتر باشه و یا تجربه شما خیلی کم باشه، اوایل کار موفق نمیشی، هی کلک میزنی، هی برنامه هایی پیاده میکنی و نمیتونی، هرچی این در اون در میزنی ببینی از عهده اینا بر نمیای. کلاس هم داریم تا کلاس دیگه، بعضی کلاس ها چرا میتونی از عهده بر بیای، ولی بعضی کلاس ها رو نمیشه. بعضی افراد هستن که اینا شیطون های خیلی قدیه دارن، یعنی شیطون سوار ایناست، خودش هم نیست، نمیخواد خودش هم، شیطون میکنه دیگه.
ما جایی
کچی
دست راحت
در چه
قرار بده،
اما وقتی این افراد درست بزرگتر و بزرگتر از بزرگتر بفهمی که نمیتونی قرار بدی، خود این واقعیت رو درک کردنه، خود این واقع. نه بزرگ بالا اومدن نه در مورد کسیست که ظرفش بزرگتره، نه ظرفیتش بیشتره، ظرف از ظرف خودش کسی بالاتر نمیتونه بیاد. مهم اینه، برای اینکه ظرف خودشو پر کنه باید بتونه ظرفیت دیگران رو درک کنه که بفهمه اینا کجا هستن، از چه دیدگاهی نگاه میکنن. هر چه تلاش کنی که خودتو جای دیگران بگذاری و از دیدگاه اونایی که بالاتر از شما هستن نگاه بکنی، این تلاش موجب میشه که خودت هم هی بالا میای، هی رشد میکنی، دیدت باز میشه، دیدت وسیع میشه. اما اگر نه سرت بکنه تو لاک خودت و سرتو بالا نیاری، بالا نگیری، سعی نکنی که بالاتر از خودت رو ببینی. تو مسائل معنوی دستور داریم که به بالاتر از خودتون نگاه کنید، تو مسائل مادی به زیر دستان خودتون نگاه کنید، که هی سعی نکنی از نظر مادی خودتو بالا بکشی، نه سعی کن از نظر معنوی خودتو بالا بکشی. از نظر معنوی داریم دستور داریم که قبطه بکنید نسبت به بالاتر از خودتون، اما نسبت به زیر دستانتون در مسائل به شما عرض کنم که مادی، نه اینو نسبت به زیر دستانتون نگاه کنید که هی حسرت نخورید، غصه نخورید، اینا رو هی پایین تر رو نگاه کن، هی راضی شو، بگو خب الحمدلله من خیلی. اگر نگاه کنی به بالا دست خودت غصه میخوری و وقت حسودی میکنی، ولی نه، در مسائل معنوی به بالا دستت نگاه کن و هی قبطه بخور قبطه بخور که کاش منم اینجوری بشم. چی شده این اینجور شده؟ این چه راهی رو طی کرده؟ از چه دیدگاهی نگاه میکنه به عالم؟ اون دیدگاه رو منم به دست بیارم. یه مدت که تلاش کنی، یه مدت این چنین نگاه بکنی، شما به اون مقام میرسی و به اون درجه نائل میشه. خب اگه هم چیزی نباشه با بچه خودت سر کله بزن. بعضی صبح میرن شب میان، صبح که میره بچه خوابه، شب هم که میاد بچه خوابه. بعضی که اصلا هیچی کاری ندارن با بچه، بله اصلا کاری ندارن. خودت بچه نداری، با بچه خواهر سر کله بزن، با بچه برادر سر کله بزن، با بچه نمیدونم چی کجا این ور و براخره بچه زیاده دیگه. همین الان اینجا چند دوست دوست بچه اونجا دارن با شیطان بازی میکنه، دلت بخواب بچه. بله اگه یه ما کم آوردی بگو ما زیاد داریم. بعضی ها تکبر میکنن، این مهمه، تکبر میکنن، حاضر نیستن خودشونو کوچیک کنن، پایین بیارن، با بچه ها بازی کنن، سر کله بزنن، قصه بگن برای بچه، این بازی بزنش، سرشو گرم کنن، اصلا تو این مایه کار نمیکنن. خب این مسلماً هیچی هم نمیشه دیگه. بله افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلنده است. هی بلندی میکنه نتیجه هم نمیگیره، چون در کوچیکیه که انسان به همه جا میرسه. از تواضع و یرفع و تکبر و یدع. خب بله بله این سوال شما یه سوال لغویه، میخواید ببینید این لغت معناش چیه و مثلا حالا اون بحث لغوی رو انشالله بذاریم بعد از جلسه عرض کنیم، ببینیم که این بحثایی که مونده بود چیا بود. مونده بود بله یک بحث این است که برزخ و قیامت کجاست و وضعیت اونجا چگونه است. جوابش این است که ما الان در دنیا هستیم معناش چیه؟ معناش این است که جنبه دنیایی ما ظاهره، آشکاره، اما جنبه برزخی و جنبه قیامتی هم داریم، اما اینا رو نیست. عرض کردیم که ما یک خداگاه داریم، دو ناخداگاه داریم. ناخودآگاه روان، ناخودآگاه فطرت و روح. ناخودآگاه روان ما همون برزخه که بین دنیا و قیامته، بین جسم و روحه. برزخ یعنی حائل، حد وسط. ناخودآگاه روح ما و فطرت ما همون قیامت ماست، بعد قیامتی ماست. و الان که ما در دنیا هستیم، برزخ ما ناخودآگاهه و روح ما ناخودآگاهه، فطرت ما ناخودآگاهه. شما هر چقدر که روانکاوی بیشتر و دقیقتر و صحیحتری داشته باشی، برزخت بیشتر رو میاد، یعنی وارد میشی در عالم برزخت. منتها اختیاری تو همین عالمی ها، یعنی همزمان که دنیا روه و ظاهره و برپاست، شما برزخت هم درش باز شده، رو اومده و برپا شده. و اگر شما کنکاش بیشتری در درون خودت کنی و به ضمیر ناخودآگاه فطرتت وارد بشی و به حقایق عالم فطرتت دسترسی پیدا بکنی و نسبت به اون حقایق توجه و حضور بیشتری داشته باشی، به همون نسبت قیامت شما برپا شده. یعنی می شود که انسان تو همین دنیا قبل از این که بمیرد و برزخش را ببیند، قیامتش را ببیند، می شود که انسان در همین عالم به معراج رود و قیامت را ببیند. که حالا می شود انسان، نه اینکه من شما، می شود این راه بازه. هر چقدر که ضمیر ناخودآگاه شما خودآگاه بشه، از روان، از فطرت، به هر مقدار شما اینها رو خودآگاه کنی، شما وارد شدی، مراحل یکی یکی طی کردی. اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان یخرج منها ابدانکم. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید که دلهاتون رو از دنیا بیرون ببرید، یعنی برید تو برزخ، برید تو قیامت، قبل از این که بدنهاتون از دنیا بیرون بره. الان بدنم داری، همزمان که بدن داری برزخ رو هم رو کن. برزخ تو خودته، برزخت هم پیدا کن، ناخودآگاهتو خودآگاه کن. موتو قبل ان تموتو، همه اینا به یه معناست. حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن. یعنی چی؟ یعنی بکاوید بدید چه خبره تو درونتون. حاسبو محاسبه کنید، حساب رسی کنید. چی به حساب رسی کنید؟ برگرد ببین چه کردی، چی ریختی تو برنامه ذهنی، ایمان برزخه. برو ببین خدا چی قرار داده تو ضمیر فطرته، ناخودآگاه فطرته. اونا رو خودآگاه کن، اونا رو بیرون بکش، یعنی روانکاوی کن و عقل پیدا کن، معرفت پیدا کن. حاسبو قبل ان تحاسبو، الان به حساب خودت نرسی، الان مراحل رو طی نکنی، مراحل طی میدنت. قبل از این که طیت بدن، این مراحل خودت طی کن. سه بچه آدم قشنگ مرتب خوب منظم خودت با برنامه بنشین، حساب کن، کتاب کن، رسیدگی کن به پرونده اعمال خودت. این پرونده کجا؟ این پرونده تو همون جاست که گفتیم دیگه، بایگانی باید داشته باشه اینجا. این پرونده آرشیو داره دیگه. تو همون نرم افزار روانه اینو بیارش بالا، بیارش رو، ببین چی کار کردی، کجاهاشو باید اصلاح بکنی. بگیم توبه کن. توبه کردن یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی هر خرابکاری که شده صرف این که شما تصمیم بگیری دیگه این کار انجام ندی، این توبه است. تصمیم میگیری این کار انجام ندی، باید این تصمیم هم داشته باشی که برنامه رو اصلاح کنی. خب وقتی برنامه یه عوضی رفته تو ضمیر ناخودآگاه روانه و طبق اون برنامه عوضی ازت سر میزنه، کار خلاف، کار عوضی ازت سر میزنه، بی اختیار ازت سر میزنه، خب این نمیتونی تو چیزی توبه نشد. که توبه واقعی اینه که اون برنامه رو اصلاح کنی که دیگه اون گونه که خدا میخواد عمل کنی، برنامه هم اونجوری که خدا میخواد ریخته بشه. خب پس میشه انسان هم جنبه دنیایش رو باشه و ظاهر باشه، هم برزخش رو بیاد و ظاهر بشه، هم قیامتش برپا بشه و رو بیاد و ظاهر بشه، هر ستاش با هم همزمان. همزمان ائمه علیهم السلام اینطور بودن، پیغمبر خدا اینطور بود که اینا همزمان هم جنبه دنیایی اینا رو بود، هم برزخ رو، مراحل برزخ رو طی کرده بود، هم قیامتش برپا بود. میدید قیامتی ها رو، جهنم رو میدید، بهشت رو میدید، همه رو میدید، و فقط جهنم و بهشت برزخ رو، قیامت همه رو میدید. در مورد حضرت علی علیه السلام حضرت فرمود که من اراد ان ينظر الى ميت يمشي فلينظر الى علی ابن ابی طالب، اگر کسی میخواد به مرده ای که راه میره، مرده ای که راه میره نگاه کنه، نگاه کنه به علی ابن ابی طالب. یعنی تمام هواهای نفسانیش کشته، شیطانش تسلیمشه، یعنی مراحل طی کرده دیگه. اینکه حضرت میفرماد که لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار بره بر یقین من افزوده نمیشه، یعنی تا آخرشو دارم میبینم دیگه، برزخم میبینم. پرده ها کنار بره، پرده از کجا کنار میره؟ از ضمیر ناخودآگاه کنار میره دیگه، یعنی پرده ای جلوی من نیست، همش آگاهانه است، همش خدا، همه رو دارم میبینم، هیچ پرده ای نیست. پرده ها اگه از جلو چشمان شماها کنار بره برای من تفاوتی نمی کنه، برای یقین من افزوده نمیشه. خب این میشه چی؟ میشه معاد جسمانی. هم معاد روحانی داریم، هم معاد جسمانی داریم، هم جسم روه، هم برزخ روه، هم قیامتش آشکاره، همزمان همش هست. هم جسم داره، هم روان داره، هم روح داره. مال ما رو نیست، ما هم هر ستاشو داریم، ما هم هر ستا رو داریم، منتها یکیش روحه، دوتاش زیره. اون تا گاهی اوقات بعضی قسمتاش رو میاد بر مورد ماها، اینجوریه. مثلا یه مراحلی رو که طی میکنیم یه چیزایی رو میاد، ولی دوباره باز میره زیر، یعنی غافل میشیم، غفلت پیدا میکنیم، نسیان پیدا میکنیم، باز غایب میشه، اون حضور ذهن رو نداریم. که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، همیشه اصلا دائم الحضور باشین، اینجوری نیستین. بله بله، اگر کسی آمادگی نداشته باشه و ضمیر ناخودآگاه روانش یا قیامتیش، روحش روبیات نمیتونه تحمل کنه، میترسه، یعنی انسان از خودش میترسه، از خودش میترسه.
باشه من دادم بعد من خودشو گول میزنه مثلا داره گول میاد آدم میترسه که گول نیاد خودش آدم گول میزنه.
ببینید اینجا چه میگن که مربی میخواد، استاد میخواد، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. هر کاری، هر راهی یه راهنما میخواد. پیامبران اومدن برای همین دیگه هستن که دستگیری کنن، دست میگیرن میبرن. شما وقتی اون باهات خیالت راحته، خاطرت جمعه، میدونی که خلاصه هرچی اتفاق بیافته اینا شفیع ما هستن. شفیع یعنی وصل به ما هستن، ما اینا در کنار ما، ما تاقیم در کنار اینا، میشیم جفت. جفت که شدیم خاطرمون جمع میشه، دلمون قرص میشه، اینا شفاعت میکنن از ما. فلذا تو قیامت اینها نگرانی های ما رو برطرف میکنن. اون موقعی که همه اون فشارها، مصیبتها، خولها، نگرانی ها به ما هجوم میاره، به محض اینکه ما اینها ملاقات میکنیم اینا شفاعت میکنن. شفاعت میکنن یعنی تمام اون هول و تکون و نگرانی و ترس و همه رو از ما میگیرن و خاطر ما رو جمع میکنن، به خاطر اینکه اینا راه رفتن، تا ته این راه رفتن. شما اگر یه راهی رو نرفتی، هیچکی هم همراهت نیست که این راه رفته باشه. میخوایم با هم بریم کوه مثلا، یه جای قله‌ای، از طرف درکه مثلا میخوام بریم امامزاده داوود، همه از فرزاد میرن، میخوام از درکه بریم. ما همین دفعه اول که رفتیم همین جوری رفتیم، هیچ کی هم راهنمامون نبود. راه مثلا فرض بکنید 6 ساعته رو 13 ساعت رفتیم و بیشتر، چقدر راهای اضافه برای اینکه نمیرسیم، واسیم خاطر جمع باشیم که درست میریم. و اینایی که با ما بودن همه اشکشون در اومد، گریهشون هم گرفت. البته حالا این مال حالا نیست که دارم میگم، مثلا یکیمون 15 سالش بود، یکی 16 سالش بود، یکی 10 سالش بود، منم 18 سالم بود. خب یه راهی رو که هیچ تا حالا نرفتی، نمیدونی اصلا میشه رو از اینجا، نمیشه رو، همه اینجوری چیزایی حدودی، مثلا بریم ببینیم چی میشه. بله ما توکلمون بر خدا بود، منطقه اونجا که میرفتیم چون رسیده بودیم یه جایی که دیگه نمیتونستیم برگردیم، یعنی میخواستیم برگردیم سخت‌تر بود تا بخوام ادامه بدیم، که اونجا دیگه نگاه میکردیم ببینیم آثار مثلا، چون خیلی بکر بود، دست نخورده بود، میگشتیم ببینیم آثار مثلا آدم پیدا میشه، یه چیزی پشکل مثلا گوسفندی. بله چه وقتی که یهو مثلا یکی از 5 نفر بودیم، یکی از ماها یهو مثلا یه پشکل گوسفند دید، اینقدر خوشحال شده بود، اینقدر خوشحال شده بود و مژده داد به همه که من مثلا اینجا یه چیز دیدم. اون خطشو گرفتیم، این همینجور هی هر کجا که دیدیم که سر نقشو میرفتیم تا رسیدیم، بعد دیدیم او یه چشمه هست و بعد دیدیم که آه یه مثلا الاغ هم اونجاست و خیلی دیگه خوشحال شدیم. چه وقتی اون الاغ رو دیدیم در طول عمرمون نفرد خوشحال نشده بودیم وقتی. بعد اون آب اون که اون انقدر خنک بود، تا حالا یه همچین آبی به این خنکی، به این خوشمزدگی نخورد دیگه، هم نخوردیم دیگه بعد از اونم اونجا دیگه، اصلا جرأت هم نکردیم دیگه اونجا بریم. و منتها دیدیم که این علاقه اینجاست و بعد یه پسر بچه هم بود، یه پسر بچه لاغر از ما هم کوچیک‌تر بود اون موقع. بهش گفتیم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من هر روز میام اینجا و میرم. حالا ما اونجا دیگه جنازه شده بودیم. گفت من هر روز میام اینجا میریم. گفتیم تو هر روز میای اینجا میریم، ما الان مثلا 10 ساعته داریم راه میایم تا اینجا رسیدیم. گفت نه من 2 ساعت میام میرم و گفت هر روز میام میرم. که ما اونجا تعجب کردیم اصلا چجوری میشه آدم راهی رو که ما 10 ساعت مثلا اومدیم تا اینجا این 2 ساعت میگه من میام. بعد وقت دیگه خجالت کشیدیم از خودمون، خجالت کشیدیم گفتیم بریم که برسیم، و رفتیم و رسیدیم. خب حالا میخوام شما این راهو بری، همراه نداری، همش دگرانی، همش ناراحتی، چقدر گریه شون گرفت اونایی که با ما بودن، همراه ما بودن، مخصوصا که امام کوچیک‌تر اونها گریه شون گرفت، اشکشون در اومد تو راه، هم فشار، هم سختی، هم آفتاب، هم نمیدونستیم کجا داریم میریم، چیکار داریم میکنیم، سر از کجا در میاریم، همینجور کوه ها گم شده بودیم. فقط اینا دلخوشیشون به من بود که از اینا بزرگتر بودم، منم میگفتم که بیاین نگران نباشیم. همین اینا هم یه مده خود همم دیدن که هرچی میان کم کم بله. حالا راه قیامت هم همینطوره، وقتی ما داریم میریم فلزات که یکی از ادله محکم ضرورت عصمت همینه، یکی از ادله ضرورت عصمت که چرا ما احتیاج داریم به انبیا و اولیاء علیهم السلام که اینا معصوم باشن، امامان ما چرا باید معصوم باشن، ما نیاز به عصمت برای چی داریم؟ نیازش برای همینه که ما خاطرمون جمع باشه، این راهی رو که داریم میریم خاطر جمع باشیم که میرسیم به مقصد، خاطرمون جمع باشه که دستمون تو دستی کسانیه که اینا آخرش ما رو به مقصد میرسونن، بیراه نمیبرن، عوضی نمیبرن. خاطرت که جمع باشه وقت راه رو میری، اما اگر خاطرت جمع نباشه گاهی تا نزدیکای مقصدم میری اما بر میگردی، دل میکنی، چون امید نداری، شفیع نداری، تکیهگاه نداری، کسی که پشتوانه تو باشه و دلت گرم باشه، خاطرت جمع باشه. که این مثل رو میزنن که شاه رو میکنه و میره به مثلا فرض بکنید که انقدر میکنه که به آب برسه نرسید، ول میکنه میاد بالا، یه کلنگ دیگه میزد اون کلنگ آخری مثلا این آب به آب میرسید، اما چون ناامید شد دیگه 40 متر چند 50 متر چند رفتید به آب نمیرسه، ولش کرد اومد بالا، یه کلنگ دیگه میزد رسیده بود. چقدر تو زندگی ما این اتفاق افتاده، در اثر اینکه نمیدونستیم، در اثر اینکه جهادی حل داشتیم، در اثر اینکه نتونستیم، امید نداشتیم به اینکه این نتیجه برسه، کسی نبود به ما بگه برو خاطر جمع باشه، مسئولیتش گردن من، نگران نباش، با خاطر جمع این درسایی که بهت میگم رو بخون، نگران نباش، موفق میشی، این پله ها رو برو بالا، اون بالا من میدونم چه خبره، خاطرت جمع باشه، برو به نتیجه میرسی. اگه همچی کسی رو داشتیم چقدر ما موفق تر بودیم، که میتونستیم بهش اعتماد کنیم. اینجاست که ضرورت کسی که ما بهش اعتماد کنیم اینجا پیدا میشه، که به ما بگه تو کاریت نباشه، تو نگران نباش، برو من آخر راه میدونم کجاست، میدونم چی میشه، مسئله ای نیست، خاطرت جمع. پس ما نیاز به شفیع داریم. خب اینم معاد جسمانی، چه پس معاد جسمانی هم تکلیف روشن شد که حالا اگر کسی تو این دنیا این مراحل رو طی نکرد، با مرگ پرده دنیا کنار میره. پرده دنیا که کنار رفت، خودش نزد کنار ولی کنار زدن براش، خب برزخ چی میشه؟ رومیان. بعد از برزخ پرده از روی برزخ کنار میره، قیامت رومیان. اینا مراحلی سی میشه. بله بله، اگر کسی حسن انتخاب داشته باشه در برزخ میتونه مراحل قیامتی رو طی کنه. بله بله، میشه میشه و شده و ادله ای هم داریم که اینطور شده که اصلا اونجا آموزش میدن، ملائکه ای هستن که به مؤمنین آموزش میدن، آموزش های لازم رو به اینها میدن. به خاطر اینکه شما وقتی آشنا نباشی با برزخ، وارد در برزخ میشی، خیلی میترسی، خیلی نگرانی. اما اگر تو همین دنیا برای شما آموزش دادن، به شما گفتن که آقا برزخ اینه اینه، اینجوری میشه، اینجوری مراحلت رو طی کردی، همینجا به برزخ که میرسی چیز جدیدی نیست برات، میگی اینها که هموناست که تو دنیا هم صفا میکردیم با اینا، خیلی صفا داشت، مبهم نیست، مجهول نیست، سردرگم نیستی، گم نمیشی، راه ها رو قشنگ میشناسی، با اون محیط آشنایی، مأنوسی. همینطور اونایی که تو برزخ هستن نسبت به قیامت، اگر با قیامت آشنا نباشن، وارد در قیامت میشن، میترسن. اینجا کجاست؟ چرا اینجوریه؟ اینا کیان؟ و شرایط شرایطیست که احساس غربت میکنن، ترس اینا رو میگیره، وحشت پیدا میکنن. اما اگر نه انس داشته باشن از همینجا، وقت تو عالم برزخ مؤمنین رو به اینا آموزش میدن، ملائکه هستن که به اینا آموزش میدن و اینها رو آشنا میکنن و مأنوس میکنن با عالم قیامت. حتما
اون قضیه خصمشون
رو اینها میگن دیگه. اون کسی که حسن انتخاب داره، یعنی این راه انتخاب کرده، میره پیش اونایی که پیش اون کسانی که این آموزش ها رو میدن، همونجا هم میره استفاده میکنه دیگه. اونی که اینجا موفق نشد اونجا هم
در یه
عذاب
دردناک
هستی،
در عالم برزخ
میتونیم بگیم،
یعنی در
یه همچه قدم ها نشون میدن. حالا اونا رو باید از خود شده خودی من بخواه خیلی بود. بله وسط
همه یک سن یه سن
برای همه که یکسان نیست، هر کسی متناسب با اعمالش، متناسب با نیاتش فرق میکنه.
اونجا تصویر هم داره مثلا در قیامت
نه در اختیارته، منتها انتخاب تو تو دنیا انجام دادی تموم شده، اونجا دیگه جای انتخاب کردن نیست. همونی که انتخاب کردی رو اونجا ادامه میدی راه.
برزخش دنیا
بله دیگه، ان الجنت حفت بالمکاره دیگه، بهشت پیچیده شده در فشارها، سختیها، مصیبتها، محرومیتها، شدائه، گرفتاریها. اونایی که اینجا خوش گذروندن، عیاشی کردن، خب اون دنیا باید بکشن دیگه. باید دیگه نه، برای چی اونجا فشار بیاد دیگه؟ تموش و مراحل طی کرده دیگه، این فشار ها اینجا اومده بهش. هر چی سختی باید بکشه اینجا کشیده، اونجا دیگه راحته دیگه. اینایی که سختی میکشن بله اینا راحت هست. بله سخت، بله بدون این فشار اصلا نمیشه. یه کباب پخته نگردد مگر به گردیدن روی آتش، این بخواد پخته بشه خامه، باید پخته بشه، پخته که شد میشه برزخ، بسوزه میشه قیامه. من خام بودم، پخته شدم، سوختم.
آدم شما اینجا تمرین کردیم، آدم خود برزخی اونم مشاهده کردیم،
تموم شد، هیچ نگران مرگ نباش.
حالا اگه ببینید در عذابی میتونیم اینجا الان عوض کنیم، در جنو سختی رو
داری عوض میکنه دیگه.
عوض
اصلا توبه یعنی همین، میفهمی دنبالش هستی، دنبال علمشی که ببینی گیرت کجاست، گیرتو بهترم کنی، همه گیر و بلا رو حل میکنی، بهترم میکنی. اصلا کسی که این مراحل رو طی کرده موقع مردن نمیفهمه مرد. بله چون مرده همینجا.
این طرف اون طرف هم در طرف اون یک بار فشار اومده یا تنبیه چیزی. اگر کسی به وضعه فشار
اون طرف یه باره میاد فشارش
عذاب و
آره اینجا آره کم کم تدریجی یواش یواش
آرام
اصلا دنیا محل جون کندن دیگه، یواش یواش جون میدی، ولی یهو موقع اگر که یواش یواش جون ندی موقع مردن یهو جون میکنی. میبینی دیگه مولا اینا شد دیگه و صلی الله علی محمد و آله.